27 هفته فروردین 96 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. تنبیه اول. سلام. از تنبیهات رو تمام کردیم، میرسیم به تنبیه دوم. تنبیه دوم این مطلب است که نسبت بین موافقت قطعیه و مخالفت قطعیه در اطراف علم اجمالی نسبتشون چیست؟ کدوم یکی از این نسب اربعه هست؟ آیا عام و خاص من وجه است؟ آیا عموم و خصوص مطلق است؟ تساوی است؟ تباین است؟ کدوم یکی از نسب اربعه بین این دوتا جاری است؟ مرحوم آقای نائینی قدس سره یه نظریه ای دارن و ایشون میفرمایند که هرگاه موافقت قطعیه واجب نباشد، مخالفت قطعیه هم حرام نیست. پس آقای نائینی میفرمایند هرگاه موافقت قطعیه واجب نباشد، مخالفت قطعیه هم حرام نیست. و مرتب کرده اند، مترتب کرده اند بر این مطلب جواز ارتکاب اطراف شبهه غیر محصوره را فرموده اند. به همین جهت است که می شود در اطراف شبهه غیر محصوره شما اطرافش رو مرتکب بشن. چرا؟ به خاطر اینکه مخالفت قطعیش هم اشکالی ندارد. چرا مخالفت قطعیش اشکالی ندارد؟ چون شما موافقت قطعیه نمیتونید بکنید. وقتی چون شبه غیر محصوره دیگه، وقتی موافقت قطعیه نتوانستید بکنید، مخالفت قطعیش هم اشکالی نداره. بنابراین شما میتوانید چه کار کنید؟ بنابراین شما میتوانید اطراف شبهه غیر محصوره را مرتکب بشنید. رو فرمایش آقای نائینی ظاهرا نسبت میشد تساوی دیگه. هرگاه وجوب موافقت قطعیه لازم نباشد، حرمت مخالفت قطعیه هم برداشته میشد. ببینید علم اجمالی دو در واقع مرتبه برای تنجیز دارد. مرتبه اولا حرمت مخالفت قطعی، این مرتبه اولای تنجیز علم اجمالی است. یعنی اولا که میگم مرتبه بله بالاتر عالی تر، که شما حق مخالفت قطعیه ندارید. این یه مرتبه هست. مخالفت قطعیه حق ندارید یعنی همه اطراف رو حق ندارید مرتکب بشه. نباید کاری بکنید که به مخالفت قطعیه برسید. به مخالفت قطعیه برسید حرام. این یه مرتبه هست. مرتبه دوم تنجیز علم اجمالی موافقت قطعیش. یعنی نه تنها نباید مخالفت قطعیه بکنید، بلکه باید موافقت قطعیه بکنید. یعنی اگر مثلا شبه تحریمیه هست، از همه اطراف باید چیکار کنی؟ اجتناب. اگر شبهه وجوبیه هست، همه اطراف رو باید چیکار کنی؟ بیاری، مرتکب بشی. پس این میشد موافقت قطعی. اونی که کف تنجیز علم اجمالی است، یعنی حد اقل علم اجمالی است، کفش حرمت مخالفت قطعی است. سلام. یعنی شما در اطراف علم اجمالی حق مخالفت قطعیه ندارد. این کفش، حد اقلش، این جزء مسلمات. نباید کاری بکنی در اطراف علم اجمالی که برسی به مخالفت قطعی. هرگز نباید به مخالفت قطعی علم اجمالی برسی. این کف تنجیز علم اجمالی است، این حد اقل تنجیز علم اجمالی است. ثم مرتبه دوم که بالاتر قرار میگیرد، مرتبه دوم این است که خیلی خوب، مخالفت قطعیه نباید بکنیم. حالا که مخالفت قطعیه نباید بکنیم، آیا موافقت قطعیه علم اجمالی هم لازم است؟ توجه میکنیم. این میشه حد اکثر تنجیز علم اجمالی. یعنی حد اکثر تنجیز علم اجمالی این است که بگویید شما موافقت قطعیه علم اجمالی لازم است. این شد دو مرتبه. آیا این دو مرتبه میتونن از هم تفکیک بشن؟ یعنی مخالفت قطعیه لازم، فرض بفرمایید مخالفت قطعیه نکنی جایی، اما موافقت قطعیه لازم نباشه، او عکسش. خب، یا اینکه نه، این دوتا با همه، یا این دوتا کاری با هم ندارن. خیلی خوب، نسبت بین حرمت مخالفت قطعیه که کف علم اجمالی است، حد اقل علم اجمالی است، با وجوب موافقت قطعیه چیست؟ این بحث موسیقی است. خیلی خوب، آقای ناینی می فرمایند اگر وجوب موافقت قطعیه برود، یعنی مرتبه حد اکثری، اگر وجوب موافقت قطعیه برود که مرتبه حد اکثری است، مرتبه حد اقلی هم میره. یعنی اون جایی که وجوب موافقت قطعیه لازم نباشد، مرتبه حد اکثری رفت. حرمت مخالفت قطعیه هم که مرتبه حد اقلی است، اونم رفته است. یعنی این دوتا نسبتشون با هم نسبت تساوی است. اگر یکی برد، وجوب موافقت قطعیه برد، کف شما که حرمت مخالفت قطعیه است، اینم میرد. توجه کردید؟ خب، این فرمایش آقای ناینی، ببینیم آیا این فرمایش آقای ناینی صحیحه یا نه. از ما ذکرنا فی ما سبق معلوم شد که این حد اقلی که برای علم اجمالی گفتیم که حرمت مخالفت قطعیه است، کف علم اجمالی است، این حرمت مخالفت قطعیه علم اجمالی نسبت به حرمت مخالفت قطعیه علت است. هرگاه علم اجمالی باشد، شما مخالفت قطعیه علم اجمالی رو نمیتونید بکنید، لکن نسبت به وجوب موافقت قطعیه علم اجمالی نسبت به وجوب موافقت قطعیه حکم اقتضا رو دارد. مقتضی اتیان به موافقت قطعیه هست. مقتضی یعنی میتوند تأثیر بگذارد، میتوند تأثیر نگذارد. اگر مانعی نباشد تأثیر میگذارد، میشد وجوب موافقت قطعی. اگر مانعی پیش بیاد نمیتوند تأثیر بگذارد، وجوب موافقت قطعیش از بین میرد. درست شد؟ این علل قائد، این دوتا مرتبه ما بفرمایید که علم اجمالی برای ما در این دو مرتبه تنجیز می آورد. خیلی خوب، حالا می خواهم ببینیم آیا نسبت این دوتا چیست. می گم آقا از ما ذکرنا تو تنبیه اول معلوم شد که مواردی هست که موافقت قطعیه علم اجمالی واجب نیست. چرا شما باید علم اجمالی رو موافقت قطعیه می کردی؟ به جهت این بود که اصول نافیه در اطراف علم اجمالی با هم چه می کرد؟ معارضه می کرد، بالمعارضه تساقط می کرد. خیلی خوب، در نتیجه علم اجمالی تنجیز براش می آمد. حالا هرگاه که این اصول بالمعارضه چه نکنن؟ تساقط نکنن. یعنی فرض بفرمایید یه اصل نافی در یه طرف جاری می شد، در طرف دیگر جاری نمی شد. خب دیگه معارضه ای نیست. اگر در یه طرف فقط جاری میشد خیلی خوب، اون طرفی که این اصل نافی جاری میشد کنار میگذاری، توجه میکنی؟ اون دیگری، بله، این طرفی که این اصل نافی در موردش جاری میشد این جواز ارتکاب داره، اما طرف دیگر توجه فرمودی. خب پس اینجا موافقت قطعیه علم اجمالی شکسته شد. یعنی در این فرض موافقت قطعیه لازم نیست. توجه فرمودید؟ این از ما ذکرنا روشن شد. پس موافقت قطعیه علم اجمالی ما باشیم و علم اجمالی موافقت قطعیه علم اجمالی هم لازم است، همان گونه ای که مخالفت قطعیش حرام است. خیلی خوب، اما علت این که موافقت قطعیه رو شما باید انجام بدهید معارضه اصول نافیه بود. خیلی خوب، هرگاه این معارضه از بین برود دیگه موافقت قطعیه لازم نیست. خب اصل نافی در یه طرف جاری شد، چون یه طرف فقط اصل نافی داشت، مثل اون اصل محکومی که گفتیم زنده می شود و چون اصل حاکمش به معارضه ساقط شده اصل محکوم زنده می شود و جاری می شود. یه طرف الان اصل نافی داره، خیلی خوب، اون طرفی که اصل نافی داره و شما می توانید چیکار کنید؟ مرتکب بشید. طرف دیگر اصل نافی ندارد، اون طرف که اصل نافی ندارد علم اجمالی نسبت به او چه دارد؟ تنجیز دارد. پس بنابراین این میشد موافقت قطعیه لازم نیست، چون یه طرف ها میشه مرتکب بشه، چون یه طرف اصل نافی تکلیف داشت. خب اما طرفی که اصل نافی تکلیف ندارد اون علم اجمالی نسبت به او تنجیز میاره، پس موافقت قطعیه لازم نیست، این طرف ها میتونی مرتکب بشی اما اون طرف دیگر را حق ارتکاب نداری. پس تو این فرض موافقت قطعیه لازم نیست، اما مخالفت قطعیه در حرمتش هنوز چیه؟ باقیست. یعنی همه اطراف را نمیتوانی که مرتکب بشوی. خب این بفرمایید که یک محل افتراق. ما میگم که آقا میتوانیم که یک محل افتراق دیگر هم داشته باش، و اون کجاست؟ و اون جاییست که مثال بزنم به شما، اگر میدانید به حرمت جلوس در یکی از دوتا اتاق در یک زمان معین، خیلی خوب میدونیم جلوس در یکی از دوتا اتاق در یک زمان معین مثلا بین ساعت 10 تا 11 این حرام است بر ما، حالا به هر دلیل، یا در این حجره بودن این ساعت حرام است یا در حجره بغلی بودن. چرا؟ چون میدونم صاحب یکی از این دوتا حجره گفته از این ساعت نیا تو حجره ای من مثلا یه کاری دارم. بنابراین یا جلوس در این حجره یا در حجره بغل، ما بین ساعت 10 تا 11 بر من حرام است. خیلی خوب. خب اینجا موافقت قطعیه لازم است، یعنی چون نمیدونم این حجره یا حجره بغلی، ساعت 10 تا 11 نه تو این حجره میتونم بیام نه در حجره چی بغلی، پس موافقت قطعیه لازم است. خب مخالفت قطعیه چی؟ آیا مخالفت قطعیش حرام است یا نه؟ میگم مخالفت قطعیش حرام نیست. چرا؟ چون امکان نداره. چون امکان نداره. مخالفت قطعیش میشد این که ساعت 10 تا 11 من هم تو این حجره باشم هم تو اون حجره، نمیشد که. ما انسان ها محدود به ماده هستیم، محدود به ماده باشیم، ماده قابلیت این ندارد که در آن واحد دو تا کینونت داشته باشه، در دو مکان باشه، در آن واحد فقط میتونه یه جا باشه. ولی حالا اون داستانی که نقل میکنن امیرالمومنین در یک شب 40 مجلس سلام الله علیه حاضر شده است، اون میشد علی سبیل اعجاز. ولی انسان عادی محدود به ماده قابلیت اینو ندارد که ماده در دو تا مکان در آن واحد باشد، کینونت در دو مکان برش امکان نداره، و ما ماده هستیم بنابراین یه جا میتونیم حاضر باشه. ساعت 10 تا 11 من یا این حجرم یا اون حجره، نمیتونم هم تو این حجره باشم هم تو اون حجره باشه. توجه میکنیم؟ پس مخالفت قطعیش اصلا ممکن نیست، به خاطر اینکه من محدود به ماده هستم. کینونت در دو مکان برای ماده مستحیل است. خب حالا که مستحیل است، چیزی که استحاله دارد تکلیف بهش تعلق نمیگیره. تکلیف باید به چیزی تعلق بگیرد که ممکن باشه. الان به شما بگن که پرواز کن بدون وسیله، برو یه جای، نمیشه. شما نمیتونی بدون وسایل، با وسایل چرا میتونی پرواز کنی؟ بدون وسایل قدرت پرواز نداری. اگر امر وجوبی بیاد به این پرواز، خب این امر وجوبی به این پرواز چیه؟ خارج از قدرت شماست. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. تکلیف بهش تعلق نمیگیره. درست شد؟ چیزی که بهش تکلیف استحاله داشته باشد تعلق بگیرد، پس چنین تکلیفی وجود ندارد. پس بنابراین موافقت قطعیه لازم است. شما باید از هر دو اجتناب کنید. اما این موافقت قطعیه که لازم است، مخالفت قطعیه چیه؟ مخالفت قطعیه لازم نیست. مخالفت قطعیه وجوبی حرمتی ندارد. چرا مخالفت قطعیه حرمتی ندارد؟ به خاطری که شما ازش تمکن ندارید. چیزی رو که تکلیفی که تمکنه از اجرای اون نداشته باشید، شارع به او امر نمی کنه. پس مخالفت قطعیه حرام نیست، چون نمیتونی اتیان کنی. اما موافقت قطعیه میشد واجب.
نهی هم از اون
نمیکنه. چه نهی؟
یعنی اونی که تخت مکنه کلف نیست،
تکلیفی نداره.
نهی هم ازش.
نه دیگه، تکلیف مشروطه به قدرت هست. درست؟ کسی که قدرتی ندارد نهیش بکنند. پیر مردیست، قدرت جنسی دیگه ندارد، نهیش بکنن لا تزنه. میگه سالم به انتفاع موضوع. پیر زنی را امر به غسل حیض بکنن که فخ تسل، دمت که قد شد فخ تسل. پیر زنی دم ما نیم بدیم، 50 سالش دیگه دم نیم بدیم، چی غسل بکنن. پیر زنی که دم حیض نمیبینه، امر به غسل به حیض کردن یا نهی از ترک غسل حیض که ای عجوزه مراقب باش یه بار غسل حیض از تو ترک نشود. دم 50 سال از دم نمی‌بینم غسل حیض ترک نشود، یعنی چی؟ معنی نداره. ترجمه تکلیف. شما به نابینا، به نابینا بگون که به نامحرم نگاه نکن. به هیچی نمیتونم نگاه کنم، به نامحرم نگاه نکن. چه معنی داره؟ ترجمه میکنی؟ نظر بگون لا تنظر الی الاجنبیه. بگه خب من اصلا نمیتونم به چیزی نگاه، من قدرت بینایی ندارم. تکلیف مشروطه به قدرت است. از شروط ابتدایی قدرت تکلیف یکیش قدرت بود دیگه. جایی رو که شما قدرت ندارید، شارع شما رو مکلف به او بکند، میشه قبیح، میشه تکلیف مالایوتا. خیلی خوب. و این شارع حکیم تکلیف مالایوتا نمی کند. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. حالا که این شد، شما در آن واحد چون ماده هستیم، بود مادی ما داریم، کینونت در مکان، در آن واحد کینونت در دوتا مکان نمیتونیم داشته باشیم. آن واحد هم تو این حجره باشم هم تو اون حجره باشم، نمیشه. یا تو این حجره یا تو اون حجره. وقتی یا آمد میشه مخالفت قطعیه امکان ندارد. وقتی مخالفت قطعیه امکان ندارد، شارع نمیتوند حرمت برش جعل کنه. نمیتونم من اصلا مخالفت قطعیه بکنم. وقتی نمیتونم مخالفت قطعیه بکنم، حرمت مخالفت قطعیه معنی نداره. پس مخالفت قطعیه اینجا حرام نیست، چون اصلا نمیتونی انجام بدی. وقتی نمیتوانی مخالفت قطعیه بکنی، مخالفت قطعیه حرمتی ندارد. اما موافقت قطعیه چیه؟ واجب است. یعنی هر دو را باید ترک کنی. یعنی این یک ساعت با باید بری تو حیات مدرسه قدم بزن. نه حق داری بیای تو این حجره، نه حق داری بری تو اون حجره. پس موافقت قطعیه واجب و مخالفت قطعیه حرام. حرام نیست. چرا؟ چون امکان ندارد مخالفت قطعیه. و از اون طرف پس این تالا دو تا فرق.
یعنی اگر امکان داشته باشه مخالفت قطعیه
میتونه حرام باشه. اگر امکان داشته باشه قطعا حرام. پس الان یه جا گفتیم موافقت قطعیه لازم نیست اما مخالفت قطعیش حرام. یه طرف گفتیم موافقت قطعیه واجب است اما مخالفت قطعیه حرام نیست. این دو تا طرف صورت افتراق پیدا کرد که اینا از هم جداش. و اما جمعشم اون مواردی هم که هم مخالفت قطعیه حرام باشد هم موافقت قطعیه واجب باشد، اونم که نرخ شاه عباسی علم اجمالی است. درست شد؟ خیلی خوب. پس الان یک مورد اجتماع داریم که هم مخالفت قطعیه حرام است هم موافقت قطعیه واجب است، که این نرخ شاه عباسیه چه هست؟ علم اجمالیست. الا ما خرجن به دلیل. خب یه مورد دیدید خارج شدیم، مواردی که موافقت قطعیه واجب نیست اما مخالفت قطعیه حرام است. گفتیم تو تنبیه اول مواردی که یه طرف به تنهایی اصل نافی داشته باشد اما این اصل نافی در طرف دیگر جاری نشود، طرفی که اصل نافی دارد و شما می توانید انجام بدهید اما طرفی که اصل نافی ندارد را نمی تونید مرتکب بشید. پس یه طرف رو می تونید مرتکب بشید، طرف آخر رو نمی تونید. پس موافقت قطعیه لازم نیست اما مخالفت قطعیه حرامه. طرف آخر رو نمیتونید مرتکب بشید. پس مخالفت قطعیش میشه حرام. یه صورت افتراق. یه صورت افتراق هم باز اون طرف داره. به عکس این افتراق اول. یعنی جایی که شما مخالفت موافقت قطعیه واجب است اما مخالفت قطعیتون حرام نیست چون تمکن ندارید از مخالفت قطعیه. سجام میکنید. و مثالش هم حالا فکر نکنید حالا مثل همین دوتا اتاق که زدم و این که نمیتوند. هر چیزی رو که شما قدرت بر جمع بین دوتا ندارید. سجام میکنید. دوتا ظرف آب است. آن واحد. خیلی خوب، در این آن رو بیارید درشون. در آن واحد گفته بشد این دو ظرف آب رو شما بخورید، شما گنجایش یکیشو دارید، یه ظرف رو میتونی بخورید، ظرف دوم رو قدرت بر شرب ندارید چون گنجایش رو ندارید. همین دو ظرف رو دو پرس غذا بگیرید، خب یه پرسش ها گنجایش دارد بخورد، پرس دوم را نمیتونم بخورد. تعجب میفهمید؟ باز الکلام الکلام، همین دو بفرمایید آب را یا دو پرس غذا را همین را بیارید دوتا مرعا بکنید که آن واحد وقتی هر دو بکنند در غیر سادات. تعجب میفهمید؟ خب در غیر سادات وطی اولا رو که انجام داد یه و دیگه قدرت بر وط دارد، دیگه نمیتوند وط کند در آن ترجمه. خب حالا دیگه اون یکی را حرمت، اون یکی را بخواد بگیرد میخواد نگیرد، این قدرتش ندارد. ترجمه فهم؟ یعنی مثال فرض نکنید که مثال مختصده. هر جایی که شما اگر یه مورد رو مرتکب بشوید مورد آخر را قدرت بر اتیان ندارید. پس این فقط داستان کینونت در مکان نیست. شما یه پارچ آب این وره یه پارچ آب هم اون طرفه، آن واحد دوتا پارچ که نمیتونی بخوری، یه پارچ ها میتونی بخوری. توجه میکنی؟ دو پرس قضا رو شما آن واحد انسان عادی نمیتوند بخور. یه پرس اول رو که خورد نسبت پرس دوم میگه نه آقام نمیتون. شما نهارده که خورده باشی دعوتت کنن سر بهترین سفره غذا، آقا زودتر کاش که گفته بود من دیگه نهارم خود جا ندارم نمیتونم چیز بخورم. عادی انسان ها اینجوره. توجه من؟ پس در مواردی که چی؟ نه آن واحد همون دیگه آن واحد. حالا آن به آن عقلی نگیری، عرفی بگیم، آن عرفی بگیم. اگر زنی رو وعد کرد خیلی خوب، از وعد که فارغ شد نمیشد دیگه، دیگه این قدرتش رو ندارد بر وقتی دوم. یه وقت بچه جوونه کذا و حسابش جداست، اما عادی پیر مردی مثل من و آقای بله اگر که موفق بشود بعد چند ماه خیلی خوب، بار اول را که شد بار دوم دیگه میره چند ماه دیگه. دیگه این نیست که از این بله برد رو دیگری. پس آن که میگم عرفی، نه آن عرفی بگیرید. و پس دیگه اون یکی حرمت نداره. چرا؟ چون نمیتونی جمع کنی. توجه میفهم؟ خب پس ببینید آن را عرفی بگیری، آن را که عرفی گرفتید ببینید مثال تکثیر میشه. بنابراین مخالفت قطعیه شما نمیتونی بکن، قدرت شما داری. خیلی خوب، اما موافقت قطعیه میتونی بکنی، میتونی هر دوتا رو شرب نکنی، میتونی هر دوتا غذا رو نخوری، میتونی هر دوتا زن و وقتی نکنی، پس تو هر دوتا حجره و اتاق نروی، موافقت قطعیه ممکنه. اما مخالفت قطعیه نمیتونی بکنی، قدرتش رو نداری. وقتی قدرت نداری تکلیفش تعلق نمیتوند بگیره، چون تکلیف مشروط به قدرت است. پس اینجا موافقت قطعیه واجب است، اما مخالفت قطعیه وجوبی ندارد، چون شما قدرت برش نداری. پس بنابراین نسبت بین این دوتا مرتبه تنجیز علم اجمالی، حرمت مخالفت قطعیه که گفتیم کف علم اجمالی است، و چه بفرمایید؟ وجوب موافقت قطعیه که حد اکثر علم اجمالی است. نسبت بین این کف و حد اکثر از مثل اربعه چیست؟ آقای نائینی میگن تساوی، هر جا اولی رفت دومی هم لازم نیست. ما گو عرض کردیم چی؟ ما گفتیم نسبت عام و خاصه منوجه هست. میتواند جایی موافقت قطعیه واجب نباشد اما حرمت مخالفت قطعیه باشد، و عکسش میتواند موافقت قطعیه واجب باشد اما مخالفت قطعیه حرام نباشد. پس نسبت میشد عام و خاص من وجه. توجه فرمودید؟ خب پس چرا داریم یه چیزو کف میگیریم یکی یا حد اکثر میگیریم؟ این به نحو عادی داریم میگم، یعنی علی نحو متعارف این است که علم اجمالی تنجیزش نسبت به حرمت مخالفت قطعیه این حد اقل، لکن نسبت به وجوب موافقت قطعیه این میشه حد اکثر. اینی که داریم میگم علی نحو متعارف است. توجه میکنیم؟ و و الا در موارد خاص این حد اقل و حد اکثری که برای شما ترسیم میکنین، یعنی مرتبه اولای تنجیز و مرتبه ثانیه تنجیز، این اگر علم اجمالی، علم اجمالی متعارف باشد چنین است، در مواردی خلاف ثابت است. یعنی این حد اکثر حد اقل نیست. شما حد اکثر، اون جایی که شما حد اکثر رو دارید حتما حد اقل رو هم دارید دیگه، چون که صد آمد نود هم نزد ماست. اما علم اجمالی یه جا هست صدش هست نودش نیست، مثل این مواردی که گفتیم که وجوب موافقت قطعیه که حد اکثریست هست، اما مخالفت قطعیش حرام نیست چون قدرت نداری برش. توجه میکنیم؟ پس بنابراین اینا میشن موارد استثناء. موارد استثناء رو بگذارید کنار. در غیر موارد استثناء بله، داستان همین است. تنجیز، حد اقل تنجیز علم اجمالی حرمت مخالفت قطعی است. حد اکثرش وجوب موافقت قطعی. علم اجمالی نسبت به مرتبه اولا که وجوبه که حرمت مخالفت قطعیه باشه، نسبت به حد اقلیش علت است. یعنی هرگاه علم اجمالی باشد حرمت مخالفت قطعیه وجود داره، نسبت به حد اکثرش مقتضی است. مانع نباشد مقتضی وجود دارد، مانع باشد این مقتضی میرد. از ما ذکرنا معلوم شد علیت نسبت به مخالفت قطعیم علیت ندارد، اونم مقتضی است. یعنی می توانید شما مواردی داشته باشید که مخالفت قطعیش هم اشکال نداشته باشد. تعجب می فرمایید؟ خب و این میشه موارد خاص. در غیر موارد خاص این داستان پابرجاست. بنابراین نسبت بین این دوتا، وجوب موافقت قطعیه و حرمت مخالفت قطعیه، نسبتش میشه عام و خاص من وجه. و نسبتش اینی که آقای نائینی قدس سره نسبت گیری میکنن، آقای نائینی میفرماین هر وقت وجوب موافقت قطعیه لازم نباشد، حرمت مخالفت قطعیه هم از بین میرود، نه اینجور نیست. میتونید وجوب موافقت قطعیه را نداشته باشید اما حرمت مخالفت قطعیه را داشته باشید. بنابراین فرمایش آقای نائینی تمام نمیشد. نسبت بین این دوتا معلوم شد. هذا کله تنبیه ثانی. تنبیه سوم انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد و آله.